اون میتونید اشاره بفرمایید دکتر باقری. خیلی من برام جذاب بود این نکته که شما اشاره کردید، نشون دهنده این که واقعا فکر کردید، یعنی شما و دوستان، درباره اینکه چه کنیم که بومی بکنیم مسابقات دانش آموزی رو و ظرفیت معلم و مدرسه و کلاس استفاده بکنیم. نگیم آقا یه کار پرورشی طرف دلش خواست بره شرکت بکنه تو مسابقات، نخواستم شرکت نمیکنه، خیلی اتفاقی تو اصل ماجرا نمیفته، ولی اینکه بیام از این ظرفیت استفاده بکنیم، همراه بکنیم همه اون سامانه و در واقع افراد درگیر با آموزش رو و بیاریم، حتما مسابقات اثر بخشتر هم میشه، محتواش غنی‌تر هم میشه. خب الان ما در خدمت جناب استاد دکتر بحرالعلوم هستیم، حافظ کل قرآن کریم، از داوران بین‌المللی قرآن و از اساتید و جلسه داران. آیه استاد بحرالعلوم سلام بر شما.
سلام علیکم جناب آقای صفری، خدمت حضرت عالی، مهمان بزرگوارتون جناب دکتر باقری و همکاران عزیز شما و شنوندگان محترم، عرض سلام دارم، در خدمتتونم هستم.
سلامت باشید، خیلی ممنون. آیا دکتر باقری هم هستن اینجا؟ صدای شما رو میشنوم. ما درباره
استاد سلام عرض کردم، خسته نباشید، روزتون بخیر، از توفیق داریم براتون.
خدا قوت. استاد بهرالعلوم، ما خدمت شما عرض می‌کنم درباره مسابقات دانش آموزی داریم صحبت می‌کنیم.
بله.
و نمی‌دونم از کجای بحث در واقع شنوند و همراه بودید، اما اتفاق مهمی که شاید به عنوان یه نقطه، حالا اگر بشینیم آسیب شناسی بکنیم یا مثلا بررسی بکنیم، موشکافانه مسابقات رو حلاجی بکنیم، و چقدرم خوبه که ما همه مسابقات این کارو بکنیم، نه فقط دانش آموزی، همه مسابقات اینجوری بشینیم زیر ذره‌بین بگذاریم، نقاط ضعف و قوتش رو بشناسیم، تقویت بکنیم نقاط قوت رو و از بین ببریم نقاط ضعف رو. آقای دکتر باقری اشاره فرمودن که از این ظرفیت کتب درسی فضای آموزشی اینا دارن استفاده میکنن، که حالا گفتگومون ادامه پیدا خواهد کرد. خب از اتالی، خب خودتون در مسابقات دانش آموزی هم حضور داشتید، هم داوری کردید، هم بالاخره در ستادهای تصمیم گیریش بودید، حالا خصوصا در حوزه حفظ قرآن کریم. نظر شما درباره برگزاری مسابقات دانش آموزی چیست، با توجه به اینکه خود شما در سازمان اوقاف امور خیریه در اون مسابقات هم بالاخره حضور دارید و از نزدیک دارید کار رو در خروجی های آموزش و پرورش اونجا دارید در واقع در مقطع دیگری و در فضای دیگری میبینید، به نظر شما الان اگه بخوام موشکافانه نگاه بکنیم مسابقات قرآن دانش آموزی رو، نقاط ضعف و قوتش چه هست، چه پیشنهاداتی دارید برای ارتقای کار و نقاط قوتش رو چه میبینید؟
ازم سوالات متعددی پرسیدید که خب مفصله، حالا من خیلی مختصر
همینجا ما از شما قول میگیریم یه برنامه خدمت شما باشیم استاد.
در خدمتتون هستم. ازم خدمتتون، خب من بارها گفتم ابایی هم نداریم از اینکه مسابقات قرآن در آموزش و پرورش یک مسابقات مؤلف هست، یعنی خیلی از خطها رو میده، خیلی از راه ها رو باز میکنه و با توجه به اینکه خیلی منظم هم برگزار شده در سالهای گذشته تا به امروز، همیشه خاطر خوبی رو در ذهن هم شرکت کنندگان و هم داوران و سیاستگزاران داره این مسابقات. از جهت اینم که مخاطب این مسابقات نوجوانان هستند و حالا در یه جاهایی هم سنین پایین تر، این خیلی حائز اهمیت هست. اصلا مسابقه قرآن بیشتر مال همین سنه، یعنی سن آغاز فعالیت های آموزشی و تربیتی، و چون جنبه های تربیتی به ویژه در مسابقات آموزش پرورش دیده میشه، که من میبینم دوستانم در طراحی این موضوع فعالیت میکنن، برای من خیلی حائز اهمیت هست. در بعضی از مسابقات این مقدار اون جنبه های حرفه‌ای لحاظ میشه، اونم جای خودش محفوظ، اما در مسابقات آموزش پرورش جنبه های تربیتی و پرورشی دیده میشه، اصلا در مواد پرورشی این بحث داره دنبال میشه، و اینا نکات مثبت و ویژه این مسابقات هست که من خیلی مختصر عرض کردم. اما این بحث تحول که من شنیدم داشتین صحبت میکردین با دکتر باقری، اینم بحث مهمی هست. بالاخره الان شرایط جدیدی رو ما داریم تجربه میکنیم، بالاخره گستره افرادی که مخاطب آموزش پرورش هستن و این فعالیت مسابقات قرآن آموزش پرورش و همچنین تغییراتی که ما تو این ابزارهای این نسل جدید داریم، چیزهایی که مشاهده میکنیم، تحرکاتی که خارج از کشور برای تاثیرگذاری رو ذهن این مخاطب داره انجام میشه، همه اینها به ما ضرورت تحول و تغییر و بررسی های بیشتر رو پوشزد میکرده، و من خیلی ممنونم از آقای دکتر باقری همکاران که به این پرداختن. اما حالا چون من خودم در وزارت بهداشت هم بودم و دانشگاه های علوم پزشکی رو به همین ترتیب شبیه مثلا بدارس از یه جهاتی از پای مسابقات شروع میشد تا میمد بالا، یه چیزی که ما اونجا خیلی دوست داشتیم و من فکر میکنم در آموزش پرورش باید به طور خاص پیگیری بشه، اینه که ما دوست داریم این مسابقاتی که بالاخره میاد در سطح کشور برگزار میشه، دامنش و بازتابش تا آخرین نقطه کشور در تمام جاهایی که مدرسه مثلا وجود داره این منعکس بشه و یک جریان در واقع ایجاد بکنه. اینکه ما مثلا منتخبینی از هر استان رو جمع بکنیم بیاریم تو کشور کار سختی نیست، ولی اینکه این منتخبین واقعا از دل این جمعیت در واقع اومده باشه بیرون و اونجا یک جریانی از فعالیت قرآنی اتفاق بیفته در مدارس و آموزشگاه های ما، این خیلی مهمه. اینم یکی به اون نیروی انسانی های مرتبطی که در مدارس مستقر هستن و یکی هم طرح و برنامه ای که ما به اونها ابلاغ میکنیم. میدونم که دوستان در این زمینه هم دارن کار میکنن، اما به هر حال چون فرمودید چه چیزهایی رو باید پیگیری کنیم، به نظر من رسید که اینها مهمترین مواردی که ما باید بهش توجه کنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از حضور حضرت عالی آیه دکتر بهرالدین. آقای دکتر باقری اگه نکته دارید با آقای دکتر بهرالدین در خدمت شما باشیم.
بله، اولا من متشکرم از آقای بهرالدین بزرگوار که همواره در کنار ما بودن، چه به عنوان داور چه به عنوان استادی که گاهی مشاوره یا میطلبیم یا خودشون میدهند، و همواره هم همراه بودن و هم همگام بودن و هم دلسوز بودن و دلسوزانه واقعا مشاوره میدن و کمک میکنن. از داوران بسیار خوبمون که هستن که متخلق الحمدلله. تشکر کنم از بزرگوارمون. اصلا خدمتتون که من اگر لازم فقط یک کوتاه عرض کنم که یکی از دغدغه‌های به جای آقای بحرالعلوم و سایر کارشناسانی که تو این حوزه با دقت کار رو ملاحظه میکنن و رصد میکنن اینی که ما اتفاقا آقای بحرالعلوم فهمودن نقطه آخرش مدرسه است، من میگم نه اتفاقا اولش مدرسه است، آخرش میشه کشوری. برای ما مهمترین و اصلی ترین پایگاه مسابقات که همون خواستگاه مسابقات هست مدرسه است. آقای سفری عزیز، ما اگر در گذشته مسابقات مدرسه‌ای برگزار می‌کردیم، الان با این توضیحاتی که عرض کردم داریم کلاسی برگزار می‌کنیم. یعنی یک گام به صف نزدیک‌تر شدیم.
بله،
و مشارکت اولیا رو داریم. من اطمینان خاطر بدم به دوستان که دغدغه دارن که ما چون تلاش ما و همه نگاهمون در این رویکرد جدید اینه که پوشش حداکثری بدیم، عرض کردم وقتی که کلاس درس اومدن همخوانی کردن، در گذشته مربی مدرسه بچهای قاری رو، حافظ رو، مؤذن رو، حافظ رو میشناخت، میگه آقای سفری شما صدات خوبه، بیا برو اذان، شما برو قرائت، شما برو فلان رشته، شما تو مراسم آغازین قرآن میخونی، قاری هستی، بیا برو قرائت. الان با این وضعیت ما کار داریم از صفر برای همه شروع میکنیم، از کلاس داریم شروع میکنیم، یه الگویی داریم میدیم، همه قرار الگو شروع کنن، ولی اون کسی قاری هست باز از الگو باید شروع کنه. پیش بینی ما اینه ان شاءالله تو این وضعیتی که جدید داریم پیش میریم بتونیم هم پوشش حداکثری بدیم، هم کلاس رو درگیر کنیم، هم اولیا رو ان شاءالله تا اون اتفاقی که فرمودن بیفته.
خیلی ممنونم از شما استاد بهرالدین، خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم. الحمدلله که دوستان دغدغه‌شون از من خیلی بیشتر و اشرافشون که الحمدلله کافی هست.
واقعا کارهای خوبی داره اتفاق میفته. حالا ما تو حوزه قرائت توضیح دادن دکتر باقری، می‌خواستم تحول در حوزه حفظم بگن که حالا شما تشریف ببرید، ما خیلی مزاحم شما نمیشیم، بقیه‌اش شما گوش بدید که برنامه که ببینید در حوزه حفظ چه تحولاتی در مسابقات شاهد شد. آقا سپاسگزارم از شما.
التماس
ادا می‌کنم. خداحافظ. خب آقای دکتر باقری، من دلم نمیاد بحثو قطع بکنیم، اما خب یه تغییر ظاهری رسانه‌ای هم بدیم، یه بخشی رو بشنویم و برگردیم گفتگومون رو با شما ادامه میدیم. صلی الله علیک یا اجمل خلق الله، علیک یا اجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. إذا كنت في نعمة فرها، جناب آقای دکتر باقری مدیر کل قرآن اطرت و نماز وزارت آموزش و پرورش که خدمتشون هستیم، این توضیحاتی که شما فرمودید حالا خصوصا تو رشته آوایی که حالا در رشته های پژوهشی و غیر آوایی و اینها که تقریبا نقشه راه پیداست، ولی به نظر میرسه که اونم یه برنامه مجزایی میطلبه درباره توضیحات درباره اون تحول درش، اما بیشتر دغدغه و سوال در حوزه آوایی لااقل برای من به وجود اومد و شاید خیلی از مخاطبان که تخصصی کار رو پیگیری میکنن که شما توضیحات خیلی خوبی داد اشاره کردید. من به نظرم اومد نه تنها ما کمک میکنیم به با این روش، یعنی ما مثلا رمزینه بگذاریم بگیم آقا مثلا نازعات مثلا استاد مثلا عبدالواسط، نمیدونم تکویر استاد عبدالواسط رو داریم الان تو این کتاب آوردیم شما برو همون رو تمرین کن، نه تنها ما داریم روش اونس با فضای قرائت قرآن رو به دانش آموز یاد میدیم، بلکه ما ناخواسته داریم کارهای دیگه و حوزه‌های دیگه هم تقویت میکنیم. مثلا ما الان در کشور ما الان دچار در واقع رکود، حالا این عبارت رو شاید یه ذره با احتیاط بعد کار ببریم، ولی لااقل در حوزه مثلا گروه‌های همخوانی و تواشی بالاخره با عدم اقبال مواجهه بنا به هزاران دلیل. این کار که کل کلاس بیان با هم دیگه همخوانی بکنن یک فرازی رو، خب خودش عملا تقویت مسابقات تواشی هم خواهد بود، همخوانی هم خواهد بود، و به نظر میرسه که همین میتونه در واقع سرخطی باشه برای مثلا مسابقات همخوانی شما. به نظر میرسه که حالا نمیدونم شما باید به من بگید که اونم مثلا همچین چیزی رو واسش طراحی کردید یا نه، و در زمینه حفظ مثلا چه کارهایی رو پیش بینی کردید که اتفاق بیفته. ولی اصل ماجرا که ما هم دانش آموزمون رو، هم کلاسمون رو، هم معلممون رو درگیر ماجرا بکنیم خیلی حائز اهمیتی که شما توضیحاتی دربارش بدید. من این نکته هم به ذهنم رسید، حالا اگر اونم بهش بپردازید بد نیست. ما لاجرم آقای دکتر باقری، هر کاری که بکنیم بالاخره کسانی که جلسه قرآن رفتن بیرون از کلاس موفق‌تر خواهند بود تو دانش آموزی. یعنی بالاخره رفته مثلا طرف جلسه، حقش هم هست، بالاخره رفت تو جلسه قرآن تو مؤسسه آموزش دیده اومده، بالاخره نمره بهتری میگیره چون فنون تجوید و فلان و اینها رو هم بلده. اما خانواده ای که یا مثلا دانش آموزی که الان توی کلاس درس یهو با این پدیده مواجه شده و اتفاقا خیلی هم برای جذابه، زحمت هم میکشه، اما خب به قدر اون آدم پیشینه نداره، ممکن عقب بیفته. یعنی تو عرصه مسابقه مثلا استاد بهرالونو به ایشون مثلا نمره کمتری میده مثلا تا اون آدمی که حرفه‌ای کار کرده. به نظرم اومد حالا که ما در فاز دانش آموزی انجام میدیم میشه مثلا در هر رشته‌ای به صورت تخصصی و عمومی نمره دهی کرد، یعنی اون آدمی که توی این فاز تا حالا نبوده رو یه امتیازی براش قائل بشیم، توی این قصه ببینیمش، بگیم باری که الان به توی که با اینکه یه ساله با این قضیه مواجه شدی ولی الان اومدی واسه به قدر خودت از استاد عبدالواسط خوب تقلید کردی، به اونم یه جایزه بدیم، اونم بیاریم تو محلی کشوری مثلا گلی بهش بدیم، یه مدالی بهش بدیم، ولی اون آدمی که تخصصی پیگیری کرده کار رو مثلا اون آدم رو هم تو سر جای خودش مثل روال قبلی ببینیم. ببخشید من اطاله کردم در خدمتتون،
چون فرصتمون کم هست. آیه سفری، یکی از نقاط تمایز و محاسن مسابقات قرآن دانش آموزی اینه که پایه‌ای یا دوره‌ای داره برگزار میشه.
بله.
الان شما بزرگسالان یه سطح داریم.
بله.
همه در یک سطح میان رقابت میکنن.
بله.
چون در این سطوح مختلف داریم برگزار میکنیم، یه شیوهش همون شیوهی هست داری فرمودین که ما بیایم در یک لایه ولی در دو بخش برگزار کنیم، تخصصی عمومی فرض کنید که را تقلیدی و غیر تقلیدی. یه راهش اینه که بگیم آقا مثلا مسابقاتمون در دوره دبستان تقلیدی است فقط در این سطح، در دوره متوسط اول تقلیدی در این سطح، در دوره متوسط دوم که دیگه اون اوج قلمون هست این تقلیدی رو خارج کنیم، میگیم خیر حالا هر کس تقلیدی اومده بالا بیاد بر اساس قرعه انتخاب کنه و اون آهنگ ها و نغماتی در تقلید یاد گرفته اینجا پیاده کنه. ما چون هدفمون جذب حد اکثری است، وقتی سمت سوی تقلید رفتیم آقای سفری، بچه‌ها همه از ابتدا قرار شروع کنن. بله. یعنی در تقلید تجویدم نهفته است، نغماتم نهفته است، لحنم نهفته. بله. است، اینا داره تقلید میکنه دیگه.
بله.
این یه مطلب آقای سفری. مطلب بعدی می‌خواستم عرض کنم خدمتتون اینه که یکی از راه‌های ایجاد انگیزه در دانش آموزان، در کودکان و نوجوانان، تعیین مواضع نشان دادن بچه‌هاست. ببینید یکی از ایرادهایی که تا الان ما در مسابقاتمون داشتیم، ما مسابقاتمون در یک گوشه مثلا در مدرسه برگزار میشد، دیگران مطلع نبودن، میواد در یک اردوگاهی مرحله استانی کشوری برگزار میشد، جامعه خبر نداشت.
بله.
به عبارت یک کارکرد اجتماعی برای مسابقاتمون قائل نبودیم.
بله.
این کارکرد اجتماعی است که باعث میشه دیگران رغبت درشون ایجاد بشه بیان توی مسابقات شرکت کنن. ما در نگاه جدید حتی برای رشته اذان و مدایی هم که آوایی هستم برای اینکه حقشون ضایع نشه عرض کرده باشم، حتی بینام کارکرد اجتماعی داریم بهشون میدیم. یعنی یه دانش آموز گفتیم آقا تو فرمای داوری آوردیم، گفتیم آقا این رشته اذان ما اگر 100 امتیاز داره، 5 امتیازش برای کارکرد اجتماعی است. یعنی چی؟ یعنی دانش آموز بره در مسجد محلش، حتی هر جا از اون شد، در کوچه خیابان اذان بگه، اذانش ضبط کنه، بیاره تو این فلان جا برگزاری کنه، ما بهش امتیاز میدیم. یا مدعا همچنین، یا سخنور همچنین. یعنی این کارکرد اجتماعی وقتی یه دانش آموز یه جایی رفت توی ملای عام اذان گفت،
سر صف قرآن بخوند،
سر صف قرآن خوند، رفت توی یک مسجدی اذان گفت، مکبری کرد، هم دیگران تشویق میشن جهت حضور در مسجد، هم دیگران تشویق خواهند شد جهت حضور در آموزش سبکای مختلف اذان.
بله، خیلی عالی، ممنونم آقای دکتر باقری، فرصتتون تموم شد. من از شما باید قول بگیرم توی برنامه دیگری ما واکاوی بکنیم این تحول در مسابقات قرآن دانش آموزی رو که خیلی مهمه، و به نظر میاد که رویکردهای مهمی که شما اتخاذ کردید این هست که ما مثلا در کنکور میگیم که آقا کنکور منبعش کتب درسی است، این هر کسی کتاب درسی رو خوب بخونه تو کنکور قاعدتا باید نمره خوبی بگیره. اما وقتی که بریم کنکور رو از یه جای دیگری در بیاریم، از تستایی که نمیدونم تو مؤسسات دیگه داره رقم میخوره، خب ما عملا تضعیف کردیم مدرسه رو، کتاب درسی رو. اما این نگاه شما نگاه درستی بوده و آسیب شناسی دقیقی فرمودید، یعنی گفتید که ما بیام تمرکز اون رو بزنیم رو همون کتب درسی کنکور قرآنی که میشه مسابقات قرآنی رو بیایم مثلا اون دل کلاس درس و مثلا منابع درسی در بیایم و اتخاذ بکنیم که مثلا خیلی خیلی ارزشمنده و مطمئنم که اتفاقات خوبی میفته. لااقل من در مقاطعی که حضور داشتم در جمع منتخبین یا مثلا مسابقات دانش آموزی واقعا بعضی رو باشم مواجه شدم اولین بار مثلا طرف حضور پیدا کرده انقدری انرژی مثبت در اون آدم در اون بچه وجود داره که مطمئنم تو سالها حتی تو حضورش در دانشگاه هم اون انرژی باش ادامه پیدا خواهد کرد و خب اتفاقات خیلی خوبی است و اون عرصه و کارکرد اجتماعی که به نظرم خیلی مهمه حتی اگر به مقطع چی میگم شهرستانی و اینها هم نرسه ولی وقتی یه کلاس درس همه با هم دیگه همخوانی قرآن انجام بدن همه با هم دیگه روی یک آوایی کار بکنن و مثلا همخوانی بکنن خودش
یک
انرژی مثبت
یک فضای معنوی
یک فضای معنوی
میشه حداقل برکت این فضای برای اون کفایته
جذابیست. بله آقا خیلی ممنونم از اینکه سپاسگزارم از حضور حضرت عالی و از شما شنوندگان عزیزم خیلی ممنونم به واسطه همراهیتون تا برنامه بعدی همتون رو به خدای بزرگ مهربان میسپارم به درود و خدا نگهدار.
قم للمعلم تماجيلا وقف ادبا ان المعلم تاج يعتني فينا استاذنا اننا نهدي المديح لكم بيض الينابع وتوجيه تسقينا نبدي احتراما لمن للنور سيرنا لولاه ما عمت الافكار ودينا ايا رسولا بنهج الفكر علمنا في عقلنا خزنا تعليم تخزينا قم للمعلم تباجيلا وقف ادبا ان المعلم تاج يعتني فينا استاذنا اننا نهدي المديح لكم بيض الينابع وتوجيه تسقينا
جهان قرآن مصور است بیا جهان را تلاوت کنیم در رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز رادیو قرآن کتابی که آیاتش از سوی رب فرستاده شد بر زبان عرب براندیشمندان صاحب مقام فرستاد ایزد مبارک کلام
کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون
ترجمان وحی
بسم الله الرحمن الرحیم حضور همه سروران و عزیزان قرآنی سلام عرض میکنم
استاد محمد تقی فیاض بخش
در برنامه ترجمان وحی بهره‌مند از آیات سوره مبارکه نساء هستیم و در این برنامه ادامه آیه 36 رو با یکدیگر گفتگو میکنیم آیه شریفی که خداوند در یک بیان مبسوط اصول رفتار توحیدی امت اسلام رو بیان می‌فرماید به این ترتیب که در آغاز با تأکید توصیه به توحید و دوری از شرک رو بیان می‌فرماید و عبد الله ولا تشرکوا به شیئا و بعد هم مظاهر اعتقاد به توحید رو در رفتار عملی انسان در ارتباط با دیگران در محیط خانواده و یا محیط بزرگتر ارهام و یا در روابط اجتماعی بیان می‌فرماید که فرمود و بالوالدین احسانا که می‌باید با پدر و مادر احسان کرد و بعد هم و به ذی القربا و الیتاما و المساکین تا ادامه آیه، که از دیگر علائم ایمان این است که انسان به ارحام خودش احسان بکند و همچنین به ایتام و مساکین.
و اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.
در طی برنامه‌های قبل توضیح ذی القربا را عرض کردم، رسیدیم به یتاما و اشاره کردم که همونطور که پیغمبر اکرم فرمودند اگر کسی به یتیمی کمک بکند و او را از جهت مالی و از جهت بخصوص لطمات روحی و اعتباری و اون حالات ضربه های درونی او رو جبران بکند و او رو به کانون جامعه بازگرداند به صورتی کامل و رشدیافته، با پیغمبر اکرم در بهشت در کنار هم هستند. و بعد هم اشاره کردم که از کمک به ایتام از دست داده پدر صلبی کمک به ایتامی است که از امام خودشون فاصله افتادند. بنابراین یتیم معنوی که احکام دین رو نمیداند، با قرآن آشنا نیست، اون هم بالاتر از یتیم مادی است که کمک به او مقامی بالاتر رو داره، چنان که امام مجتبی علیه السلام فرمودند فضل و کافل یتیم آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین المنقطع عن موالیه، کسی که یتیم اهل بیت رو که از امام خودش دور افتاده و احکام دین رو نمیداند دستگیری میکند، فضیلت او و ارزش معلم امت اسلام که فرزندان امت اسلام رو از جهل و نادانی دینی به آگاهی دینی آشنا میکند، فضیلت چنین یتیمداری نسبت به یتیمداری مادی که فضل شمس علی السها مانند فضیلت خورشید تابان هست بر اون ستاره بسیار کم نوری که سها نام داشت. و از این جهت باز هم توصیه میکنم که معلمین مقام خود رو بدونند، که پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین هنگامی که ایشون رو به یمن میفرستادن فرمودن علی جان بدان که لئن یهدی الله بک رجلا واحد، اگر یک نفر رو تو بتوانی از جهالت و از کفر و شرک و از انحراف نجات بدی، بدان که خیر لک مما طلعت علیه شمس، برای تو از آنچه که خورشید بر او میتابد در نزد پروردگار با ارزشتر است. و اما ادامه آیه شریفه، فرمود ول جار ذی القربا، از دیگرانی که انسان موظف است به اونها احسان بکند همسایه است که این همسایه ذی القربا باشد. ول جار ذی القربا رو در تفاسیر گوناگونی گفتن. یک احتمال این است که مراد همسایه نزدیک باشه، به قرینه الجار الجنوب که همسایه دوره، این همسایه نزدیک یعنی خلاصه انسان با همسایه خودش به تناسبی که نزدیک اون هست باید هی ارتباطش صمیمی‌تر باشه. و این اهمیت خوشرفتاری به همسایگان و حفظ حریم اونهاست. احتمال دوم این است که ذی القربا رو ما بگیریم رحیم، یعنی همسایه‌ای که هم حق همسایگی داشته باشه و هم حق رحیمیت. و از اینجا معلوم می شود که انسان در روابط خانوادگی و اجتماعی اگر حقوق دیگه‌ای غیر از اونی که انسان فکر می کند اضافه بشود، این حقوق روی هم جمع میشه. به این معنا که مثلا اگر زن و شوهر رحم هم باشن با هم ازدواج بکنن، علاوه بر اینکه طرفین موظفن حقوق زوجین را رعایت کنن، حق رحمیت رو هم بایستی رعایت کنن. به همین ترتیب اگر مثلا زن و شوهر یکیشون سید باشه یا یکی مثلا حق استادی نسبت به دیگری داشته باشه و از این قبیل، خلاصه اینا فکر نکنن که چون حالا ازدواج کردن فقط باید حدود زوجین را رعایت کنن. نه خیر، اینها باید تمام حقوقی رو که خداوند برای مقام مثلا سیادت، مقام ارحام، مقام استادی و سایر مقام رو قرار داده باید رعایت بکنند و این خیلی نکته شریفی است در صمیمیت در زندگی‌های خانوادگی. احتمال سومی رو هم که برخی از مفسرین گفتن قربا قرابت اعتقادی و معنویه، بنابراین ذل قربا یعنی انسان میبایستی در همسایه ها رعایت قرابت معنوی که طرف مثلا مسلمان باشد یا مؤمن باشد و یا در مراتب ایمان بالاتر باشد، این باید به اون تناسب انسان هی احترام رو بیشتر حفظ کنه و با سعه صد به او رفتار کنه. این رو به قرینه والجار الجنوب میگن، یعنی همسایه غیر مسلمان، که انسان باید به همسایه احترام بگذارد و به او نیکی بکند، میخواد مسلمان باشد میخواد مسلمان نباشد، ولی اگر مسلمان باشد بایستی احترام او رو بیشتر داشته باشه. از اینجا ما استفاده میکنیم که اگر انسان در همسایگی خودش یک فرد مسلمانی داشته باشه که آلوده به گناه باشه، این به این معنا نیست که انسان باید با او بدرفتاری بکند. می باید با نیکی، با صمیمیت و با حسن رفتار او رو طبعاً از رفتار زشتش باز دارد و علاقمند به اسلام بکند و او رو به دامن ثواب و کارهای خیر بارگرداند.
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.
ادامه آیه شریفه که می‌فرماید و به ذی القربا و الیتاما و المساکین. مسکین اون کسی است که به اصطلاح نه تنها نمیتواند کار کند بلکه گویی زمین خورده است، چون مسکین از سکنه میاد، یعنی کسی که به اصطلاح زمین خوردن، خاک نشین شدن. این وظیفه بیشتر داره انسان که به اونها کمک بکند. بل جار ذل قربا، جار به اون همسایه میگن، اون کسی است که در نزدیکی انسان هست و البته به تناسب که حالا آیم اشاره داره. بل جار ذل قربا یعنی اون همسایه‌ای که رابطه قرابت دارد یا نزدیکتر است. بل جار الجنوب، جنوب به چیزی میگن که جداست، اما در عین اینکه جناست در کناره، هم جنب هم جنوب، هر دوی اینها به اصطلاح صفتن، به معنای چیزی هستن که در کنار فردی هست. البته اگر به این معنا بگیریم صاحب بالجنب یعنی کسی که در کنار انسانه و با انسان انس و یک مصاحبتی داره، حالا میتونه همسر انسان باشه در محیط منزل یا شریک انسان باشه در محل کار یا در رفتار بزرگتر در مجامع و محافل و مثلا دانشجوست با دوست همکلاسیش و از این قبیل. ولی نکته مهم در اینجا این است که تفاوت والجار الجنوب با و صاحب بالجنب چیست، که چون دیگه فرصت برنامه به پایان رسید اجازه میخوام توضیح مبسوطتر این دو واژه در این آیه شریفه رو در برنامه بعد به محضرتون اشاره کنم. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون.
اقع اقرأ وربك أكرم، اقرأ فأنت الملهم، اقرأ ورتل بعظما وهب الإله المنعم، اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم، للذكر للقرآن كم تحدو به وتعلم،
اقرأ وربك أكرم،
اقرأ فأنت الملهم، باب ما وهب الإله المنعم، اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم،
للذكر للقرآن كان
تحدو به وتعلم.